خب توی اپیزود قبلی ما در مورد این گفتیم که هر چقدر داریم میایم جلوتر، گروه‌هایی و افرادی دارن از هاگانا و از بتار جدا میشن و مشکلشون هم سر اینه که یک جاهایی خیلی از یهودی‌ها دارن بار باج میدن به اعراب و این مقدار خشونت و تندروی هم حتی راضیشون نمی‌کنه. من یاد یه قصه یا یه ضرب المثلی توی فرهنگ عامه و به خصوص فرهنگ دینیمون میافتن که میگن توی جهنم یه مارایی هست که آدم از دست اونا به اژدها پناه میبره و اسمش هم مار قاشی است. حالا این شده حکایت گروهی و گروهایی که منشعب از بتار و هاگانا بودن که از شدت افراطی‌گری تو مقابل بعضی گروهای دیگه نظامی ابری آدم به اینا حاضر پناه ببره تا به اونا. ایرگون یکی از همین گروه هاست. توی انگلیسی یعنی سازمان نظامی ملی در سرزمین اسرائیل، که اگر این کلمه های انگلیسی رو کنار هم بذاریم ابتدای هر حرف رو کنار هم بچینیم میشه اتسل، اما به عبری میشه ایرگون. یه سازمان نظامی زیرزمینی و در ابتدا البته محرمانه و مخفی که سال 1931 تو اورشلیم توسط فرمانده ها و اعضای جدا شده از جنبش بتار ژابوتینسکی و گروه نظامی هاگانا منشعب شده بودن و ازشون جدا شد. دلیل جدا شدنشون هم حالا خیلی جالبه، میگفتن که به خاطر کم تأثیر بودن اقدامات این گروهای که ما ازشون جدا شدیم در مواجهه با تجاوز اعراب. واقعا آدم بعضی موقع ها از چیزایی که میگن شاخ در میاره. اسمشو نبر. به دلایل محرمانه بودن و همینطور اطلاع از این که افکارشون تا چه حد حتی میتونه بین یهودیا تند و خطرناک باشه، اسم سازمان رو نمیبردن و به اون گروه دفاع یا وضعیت میگفتن. تقریبا منو یاد همون کاراکتر ولدمورت توی داستانی هری پاتر میندازه که بهش میگفتن اسمشو نبر. آش تندروی این دست از اعضای هاگانا و بیتار که منشعب شده بودن از اینا انقدر شور شد که دولت بریتانیا تو زمان قیمومیت و بیشتر دولت‌های اروپایی ایرگون رو یه سازمان تروریستی نامید. جالب اینجاست که مخالفای این سازمان فقط اروپایی‌ها نبودن، بلکه خیلی از اعضای آژانس یهود و کمیسیون تحقیق آنگلو آمریکایی که توی امور سرزمین اسرائیل فعالیت میکرد و به سازمان جهانی صهیونیسم هم خدمات میداد هم از مخالفای درجه اول همین ایرگون بود. بیشتر اعضای این سازمان از مسیحیان صهیونیستی بودن که با مهاجرت و تشکیل دولت یهودی یه موافقت سفت و سختی داشتن، حتی خیلی بیشتر از یهودی ها. اما تندروی های ایرگون جایی برای مماشات واقعا نذاشته بود، البته اینم از روی انسانیت و دلسوزی نبود. این مخالفت ها دوتا منظر داشت. اول اینکه توی ترمیم چهره یهودی ها اثر سو داشت و در کار پله پله ای آژانس یهود، یعنی مهاجرت و نهادسازی توی فلسطین که می‌خواستن خیلی ریز و زیرپوستی انجام بشه، ابتدا به ساکن خدشه وارد می‌کردن. دولت بریتانیا برای مهاجرت یهودی‌ها از اروپا و سایر نقاط دنیا به فلسطین یه حد و حدودی تعیین کرده بود که آژانس و صندوق ملی روی اون باید برنامه‌ریزی می‌کردن. اما اعضای ایرگون اعتقاد به مهاجرت بیشتر، تصدیح‌سازی اونا و حتی آموزششون داشتن. برای همین کانال دریایی قاچاق یهودیان رو راه انداختن، یا تو کشتی‌ها بیشتر از حد معمول یهودی بار می‌زدن و دور از چشم مامورای دولت قیمومیت وارد فلسطین می‌کردن. همین خلل توی روند اصولی تشکیل دولت که آروم آروم آژانس و کنگره جهانی صهیونیسم در حال پیگیریش بودن یکی از دلایل مخالفت بود. از منظر دیگه ایرگون فقط با تهدید اعراب مقابله نمی‌کرد. عزیز اعضای ایرگون هر کسی و هر دولتی که ذره‌ای با اهداف و ایدئولوژیشون زاویه داشته باشه یا مانعی سر راهشون بود یا دشمن تلقی میشد و باید حذفش میکردن. ایرگون از دولت بریتانیا خیلی تلفات گرفت و حتی وارد تقریبا یه جنگ تروریستی و چریکی هم با ارتش انگلیس توی سرزمین‌های اشغالی شد و این آخر کاری، یعنی وقتی نزدیکای جنگ جهانی دوم بود، علنا گردنم میگرفت و میگفت من زدم نیروهای انگلیسی. حالا نه فقط توی فلسطین تحت دولت قیمومیت، بلکه توی خود سرزمین‌های یعنی داخل مرزهای اروپا و آمریکای جنوبی هم دست به ترور می‌زد، تا جایی که الان اسنادی مشخص شده که با شروع جنگ جهانی خیلی از ترورها از دو طرف درگیری، چه متفقین چه متحدین، توسط ایرگون انجام شده. یعنی تبدیل شد از اون هدفی که داشت به کنار به یک سازمان تروریستی شبه نظامی مزدور، باج می‌گرفت از دو طرف و عملیات و پروژه اونا رو انجام میداد و طرف مقابل رو توی اون بحبوحه جنگ حذف میکرد. همین هم باعث میشد که خیلی از گروه های یهودی که هنوز خودشونو متعلق به سرزمین های اشغالی نمیدونستن و منافعی توی اروپا و آمریکا داشتن، خودشونو در مقابل این گروه ها قرار بدن و تمام اهدافشونو با کارای ارگون تو خطر میدید. با حفظ سمت فرمانده کل قوا. این این عبارتیه که برای ژابوتینسکی توی مقاله های مورد اشاره به ارگون براش به کار برده شده. توی اپیزودهای قبلی مفصل خب در مورد ژابوتینسکی صحبت کردیم و اینکه گفتیم خب صدای راه اندازی گردان تمام ابری داشت و گفتیم که جنبش ایدئولوژی نظامی بتا رو راه انداخت و رهبر معنویش هم بود. اما خب ایشون با حفظ سمت تا زمان مرگش فرمانده تمام قوای داخلی و خارجی ارگون هم شد. به ژابوتینسکی بنیانگذار صهیونیسم تجدید نظر طلب هم میگفتن. به خاطر همین دعواها و ابداعیات جدیدی که توی مدیریت و رهبری سازمان جهانی صهیونیسم و آژانس یهودی داشت. به همین خاطر بیشتر اعضای ارگون از بتار و جنبش یهودیای تجدید نظر طلب تبعیدی بودن. اعضایی که به دلیل افراطگری هنوز نیومده و توی فلسطین جاگیر نشده از اونجا تبعید شده بودن. یعنی خود یهودی اینا رو انداخته بودن بیرون، میگفتن شما برین، اصلا کار تشکیل دولت رو دارین با مشکل مواجه میکنین. جنبش تجدید نظر طلبی هم یه وجهه عمومی به ارگون داد و تو تشکیل قوای امنیتی و مسلح تو خارج از سرزمین‌های اشغالی خیلی به دردشون خورد. اگر هاگانا رو اسکلت و ساختمون ارتش رژیم اسرائیل بدونیم، قطعاً میتونیم بگیم ارگون رو اصلا پی و اسکلت موساد بدونیم. جدا از اینکه بیشتر اعضای اون بعد از تشکیل دولت به دو دسته تقسیم شدن، عده‌ای به ارتش رفتن و سیستم اطلاعاتی ارتش اسرائیل یعنی IDF رو تشکیل دادن که بهش میگن آمان، و یه عده بیشتر از این اعضای گروه ارگون به سمت موساد رفتن و که البته اینم بگم این سازمان هنوزم وجود داره و فعالیت میکنه. دکترین مهار و شکستن. ژابوتینسکی یه دیوونه بود که با کمی تغییر توی مقالات قبلیش که منجر به تشکیل بتار شده بود، یه دکترین دیگه ای هم برای این گروه خلق کرد که جوابگوی خلق و خوی اونا باشه. احتمالاً حالا تا اینجا فکر میکنین که اعضای ارگون از یهودیای معتقد به مثلا فقه یهودیان یا یه مذهبیای افراطی شونن که اعتقاد به نبرد آخرالزمانی و آرماگدون و اینا دارن، اما تعجب میکنین که بهتون بگم نه، بیشتر اعضای ارگون که گفتیم از فرمانده‌های منشعب شده از هاگانا و بتار بودن، یه سری جوانای 17 تا 25 ساله مجردن که خیلیشون اشکنازی هم و مهاجرن تا یهودیای بومی و ارتودکس یا حریدی که توی اون سرزمین‌های اشغالی بخوان زندگی بکنن، و یه سریای دیگه شون اصلا سکولارن، یعنی اگر هم اعتقادی به تورات دارن برای همین استفاده و توجیه کاراشونه. بخشی از این اعضا چیزی در حدود 27% از اعضای ارگون از یهودیای سفاردی هن و تنها 15 نفرم زن عضوشون بوده. البته بنا به آمارهای خودشون جمعیت فعالای ارگون چه تو داخل چه تو خارج 6200 نفر بوده تا زمان تشکیل رژیم ابری توی 1948. اعمال و رفتار این گروه‌های نظامی و امنیتی یهودی توی نهادسازی و تشکیل کادر خیلی تحت تاثیر جریان‌های چپ و گروه‌های چریکی بود. میگم اصلا نگاه بکنیم ما به ساختار و نحوه زندگی گروه بتار و ارگون، کامل ما متوجه میشیم که داره توی نهادسازی و توی آموزش نظامی و توی کارهای همزمان ایدئولوژی روی مغز اعضا خیلی انگار الگوبرداری شده از گروه‌های چپ و مارکسیستی. اتفاقا حالا سکولار بودن این مهاجرا و اتصال کمتر اونها به فقه یهود باعث شده تا دکترین ژابوتینسکی بیشتر مورد قبول اونها باشه تا تعلیمات تلمود. حالا هرچند که رفته رفته خود اعضای گروه متوجه این نکته شدن که باید یهودیای بیشتری به خصوص مذهبیا رو جمع بکنن و جذبشون بکنن، چون به دردشون میخورن تو آینده. یعنی اگر بومی باشن که خب چه بهتر، نبودن هم اون خلأ‌ها رو ما میایم با یه سری اعتقادات چپ پر میکنه. اینجا ژابوتینسکی یه دکترینی خلق کرد که بنابر ادعای خودش از داستان تالوت و جالوت الهام گرفته بود، چیزی که به اون دکترین مهار و شکستن میگفت. اینجا در کنار ژابوتینسکی پای یه شخص دیگه هم وسط میاد و که خب توی ارگون هم تاثیرگذار بوده که این خلأهای ژابوتینسکی رو پر بکنه، چیزی که به اون منابع ایدئولوژیک اضافی برای جذب و الغای روحیه مبارزه بیشتر میگفتن. یه کسی مثل آبراهام تهومی و یوری زوی گرینبرگ. آبراهام به موازات ژابوتینسکی رهبری ارگون رو قبول کرده بود و همچنین اشعار آقای گرینبرگ تأثیر گذار بود روی مذهبی های بومی سرزمین های اشغالی تا به عضویت ایرگون در بیاد. سربازان گمنام. آهنگ سربازان گمنام اثر اوراهام استرن یا آقای یائیر یکی از فرمانده های این سازمان بوده، به عنوان سرود این سازمان توی سال 1933 انتخاب میشه که البته بعدها بعد از استعفای استرن از ایرگون و تأسیس سازمان دیگه‌ای که منشعب از ایرگون بود به اسم لهی، سرود ایرگون به بیت سوم سرود بتار گروه معروف آقای ژابوتینسکی تغییر پیدا میکنه. حدود 2 سال بعد از تأسیس این اتسل یا همون ایرگون تحت یک کمیته نظارتی فعالیت میکنه که شامل نماینده های اکثر احزاب صهیونیستی غیر کارگری بوده. بعد از مرگ ژابوتینسکی یعنی تو سال 1940 رابطه ایرگون با سازمان جهانی و آژانس بهتر میشه، اما بعد از 1944 زمانی که ایرگون علیه حکومت بریتانیا توی سرزمین های اشغالی اعلام جنگ میکنه این رابطه هم قطع میشه. تا جنگ جهانی دوم ایرگون با قاچاق سلاح‌های خریداری شده توی اروپا به ویژه از ایتالیا و لهستان تونست که خودشو مسلح بکنه، اما هرچه ما به روزهای تشکیل دولت نزدیک میشیم این سازمان علاوه بر استفاده از سلاح یه سری کارگاه‌هایی تأسیس میکنه که قطعات یدکی و لوازم جانبی سلاح‌های سنگین هم تولید میکردن. یه مستند خیلی جالبی هست توی یکی از این شبکه‌های تلویزیونی اسرائیل دیده بودم که زیر خیلی از کارگاه‌های مثلا دامداری و دامپروری یا مثلا نساجی درهای مخفی گذاشته بودن و اون زیر یه سری تونل کنده بودن و اونجا محلی بود واسه تیراندازی، واسه ساخت نمیدونم گلوله، حتی تست یه سری از سلاح‌های سبک و نیمه سبک. از اوایل سال 1936 اولین تلاش‌ها برای تولید سلاح خب توی این کارگاه‌ها و توی اون انبارهای زیرزمینی که هواداراشون در اختیارشون قرار داده بودن شروع شد. توی سال 1939 تولید پیشرفته‌تر مینای تحت فشار برای منفجر کردن خطوط راه آهن و مینای انفجاری برای تخریب ساختمون شروع شد. سلاح‌هایی که با اونا باعث شد که نیروهای بریتانیایی هدف قرار بدن، نیروهای نازی توی آلمان و حتی نیروهای متفقین رو هدف قرار بدن و باهاش حتی یهودیای داخل اروپا رو هدف قرار بدن تا شرایط رو ناامن بکنن و اونا رو به اسم دولت هیتلر جا بزنن و شرایط برای یهودیا ناامن بشه تا تعداد یهودی بیشتری وارد سرزمین‌های اشغالی بشه. و خب از این کار یه استفاده دیگه هم می‌کردن، اونم برای جلب ترحم بود. حالا یکی از اون مثالایی که میتونیم بزنیم و در موردش برین حتما سرچ بکنین و بخونین و خیلی جالبه، انفجار توی هتل کینگ دیویده که محل استقرار نیروهای فلسطینی و دولت قیمومیت و نیروهای بریتانیایی بود. توی این فصل ما در مورد گروهای نظامی صحبت کردیم. فصل‌های قبلیمونو حتما گوش بدین تا ببینین که چطور یه سری زیرساخت‌ها برای ایجاد این گروه‌های نظامی شکل گرفته. خیلی مهمه که اصلا ما بدونیم که خب این تأمین مالیش از کجا بوده، انسان‌ها منابع انسانیش از کجا تأمین می‌شد. همه اینا خب یک مقدماتی داشته. فصل اولمونو گوش بکنین، با این مقدمات آشنا بشین. فصل دوم ما سراغ زیرساخت‌ها و نهادسازی‌ها رفتیم و اینکه خب این منابع مالی از کجا جهان جمع می‌شده و توی این فصل هم داریم در مورد شکل‌گیری اون بخش نظامیش صحبت می‌کنیم که از اپیزود 1 ما سراغ معرفی یک شخص مهم می‌رفتیم که دکترین رو معرفی می‌کرد که بارها توی این اپیزودها چند بار داریم اسمش رو می‌بریم، یعنی ژابوتینسکی، تا رسیدیم به الان. این اپیزودها رو گوش بکنین و با ما همراه باشین. در اپیزود بعدی سراغ یک گروه نظامی یهودی دیگه خواهیم رفت. فعلا تا اپیزود بعد، خدا نگهدار.